چند دقیقه دیگه بچه بودیم بعد عکس
بگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العلي العظيم. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلی الله علی رسوله و آله الطیبین الطاهرین. از محضر همه شما عزیزان عذرخواهی میکنم و خوش آمد میگم به مهمانان گرامی که تشریف آوردن. با اجازه همه سروران، خصوصا اساتید محترم آقای دکتر محسنی، خانم دکتر حسینی، عرایزم رو در مورد آسیب شناسی تحقیقات در علوم انسانی شروع میکنم و حد اکثر من چون وقتتون گذشت و اونور هم به نماز میخورید من یه روب حرف میزنم، ساعتم گذاشتم که بیشتر حرف نزنم، هرچند که برای 40 دقیقه حرف آمادگی کاری داشتم، ولی خب سعی میکنم یه خود تندتر بگم. وقتی میگن علوم انسانی، من با دکتر رضایی که مسئولیت این جلسه رو دارن صحبتی کردم که ببینیم ما حد ممیز ما در علوم انسانی چیه، چون کلمه علوم انسانی یک کلمه عامیه و به معنای همه علومی است که بشر درش حرف داره. مثلا حتی تفسیر هم علوم انسانی حساب میشه، فقه هم علوم انسانی حساب میشه، نجوم هم علوم انسانی حساب میشه، فیزیک هم علوم انسانی حساب میشه. از این با این تعریف همه علومی که بشر اون رو تنظیم میکنه علوم انسانی است. اما ایشون فهمودن منظور ما از علوم انسانی که در این جلسه میخوایم آسیب شناسیشو بگیم، علوم انسانی به عرف معروف هست که علوم انسانی علوم مثل الهیات، روانشناسی، اقتصاد، اقتصاد و روانشناسی تجربی هم هستن، یعنی قسمتی رو تجربه هم دارن، حقوق، نمیدونم اینها، رشته هایی که در فنی و پایه قرار نمیگیرن رو ایشون فهمودن ما منظورمون علوم انسانی به این معناست، یعنی علوم انسانی به معنای غیر علوم تجربی و پایه. لذا ما آسیب شناسی که میخوایم بگیم با این تعریف محضر شما عرض میکنم. نکته ای عرض بکنم باز در اینجا، زمانی که علم تجربی در کشورهای جهان پیشرفت کرد، یه مقداری بشر جذب صنعتی و پیشرفت علمی به معنای، مثلا شما الان دقت داشته باشید در 20 سال اخیر پیشرفت صنعتی و پیشرفت مسائل زندگی، رفاهیاتش مثل گوشی موبایل، فضای مجازی و امثال هم، بعید میدونم در 20 سال آینده به همین پیشرفت، به همین سرعت پیشرفت بکنه. یه پیشرفت عجیبی داشته، تا جای رسیده که برخی از مردم جهان یا دانشمندان جهان تصویر ذهنیشون این بود که بدون علوم انسانی به معنای خاصی که امروز الان عرض کردم میشود بشر رو مدیریت کرد. بعدها تقریبا نزدیک به 25-30 سال قبل زمانی که مرحوم علامه طباطبایی تفسیر المیزان رو می نوشتن به این نتیجه رسیدن در جهان که بدون هنر، بدون ادبیات، بدون رفتارشناسی، بدون الهیات، بدون ایمان، بشری با ابزار جدید جز زندگی تلخ و غلط نخواهد داشت. لذا علوم انسانی به معنای فعلی کلمه در اونجا لازم خواهد بود. اما من آسیب‌های تحقیقاتش رو بگم. آسیب شناسی تحقیقات به معنای آسیب شناسی تحقیقاتی که باز این عنوان هم باید تعریفی بشه، حدش بین من و شما به قول شما منطقیون میگین که به هر حال 8 وحدت یا شد 10 وحدت دکتر، 8 وحدت بین من و شما باید باشه، ببینیم موضوع چیه، محمول چیه و اونای دیگه که برای شنونده و گوینده مشخص بشه. این هست که تحقیقات انجام شده منظور نیست، بلکه این آسیب هایی که من میگم تحقیقات انجام شده رو هم در بر بگیره. سلام علیکم دکتر، یه صلوات بفرستین یا نه؟ اللهم صل علی محمد. آقای دکتر گیلک هستن و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران. یا نه فهمید رو خوش آمدید دکتر. آقایون اینجا جا هست، بشینید لطفا. خیلی خوش آمدید، چهره های سابقه دارم میبینم آقای دکتر تاجر فاضل. بفهمید بچه ها بسید هر که ما اومدن خراب کردم میگم اتا بشینید. خانم دکتر شما بیان اینجا که آقایون راحت‌تر بشینن. بله، من یک بار دیگه هم معرفی میکنم، آقای دکتر گیلک رئیس دانشکده اقتصاد ما هستن، خدمتشون هستیم، استاد مناقش و داور. آقای دکتر محسنی استاد ما هستن در گروه فقه و حقوق اسلامی در دانشکده علاقیت و معارف اسلامی. خانم دکتر حسینی که بلند شدن در تشم اینجا هم معاون پژوهشی دانشکده و استاد گروه قرآن حدیث هستن. خب اما بیام توی آسیب ها و سریع حرفم رو جمع کنم چون 5 دقیقه متاسفانه گذشت. ببینید ما تعاریفمون رو در محدود کردن عنوانمون عرض کردیم که علوم انسانی منظورش چیه. ببینید در علوم انسانی خود محقق، خود کسی که میخواد پژوهش کنه به عنوان انسانی که داره کار انسان دیگری رو برای استدلال و استناد خودش میاره، یکی از آسیب هاست. یعنی حالا آسیب به معنای مانع نیست، اما یکی از چیزهاییست که کار انسان رو مثلا در رشته تجربی عالم و معلوم دو تا چیزن، مثلا منجم آدم، نجوم ستارگانن، مثلا آزمایشگر آل انسان، آب یک موجود دیگه است. اما در روانشناسی کسی میخواد نظر بده، عالم و معلوم هر دو انسانه و این یکی از سختی‌های آسیب‌های بسیار سنگین رشته این پژوهش در علوم انسانی است. حالا بلکه در بحث اقتصاد یه مقداری عرض کرده بودم تجربه و تجربی هم توش دخیل هست، اما تو بحثی از مسائل در رشته‌های زندگی انسانی اینطور نیست. در یک آسیب رو عرض کردم سریع هم رد بشم. در علوم انسانی پیشبینی خیلی مشکل هست. مثلا بازم از نجوم مثال بزنم، منجم میتونه بگه که سال دیگه در چه زمانی از شب یا روز خسوف یا کسوف انجام میشه، در چه ساعتی حتی و چه میزانی حتی از خسوف اتفاق یا خسوف اتفاق میفته. اما مثلا یک ارزم بزرگ شما سیاستمدار، اندیشمند سیاسی باید با چند تا اگر بگه، اگر مثل تو تیم فوتبال شما بچه‌ها میگین جوان‌ها اگر ایران اونجا اون رو ببره، اگر اون تیم اونور اون رو ببازه، ما اینجا میریم مثلا بالا. این چون به کی مربوطه؟ به انسان مربوطه. چند تا اگر رو باید بیاریم، اگر آمریکا در اونجا اون کار رو بکنه یا اگر این مسئله اینطور شود، اگر این شخص این رفتار رو بکند، اون نتیجه حاصل می‌شود. پس بنابراین یک مشکل دیگر در علوم انسانی این هست که ما نمیتوانیم قطعیت رو در بعضی از مسائل داشته باشیم. یکی دیگر از اشکالات در تحقیقات و پژوهش های علوم انسانی این است که وحدت نظر اندیشمندان هم در موضوعات انسانی، این البته آسیب هست ولی میتونیم بگیم خرابی نداره، این چیز بدی بلکه نباشه. مثلا همین خداشناسی، شما در مورد همین خداشناسی بین علمای فن وحدت نظر نیست. البته من نگاه امام راحل و نگاه استاد متحریر بررسی کردم، این دو بزرگوار معتقدن علت عدم وحدت نظر در موضوعی که مبنای خوبی هم داره و میشود وحدت نظر داشت، این است که خود موضوع خوب مطرح و مسئله خوب طرح نمیشود بین بشر. خب همین که خوب نمیتواند یه مسئله خداشناسی که بر فطرت بشر سوار هست، مثلا شما در جهان انسانی ندارید مثلا 2 ضرب در 2 4 و 25 بشه، 4 بیشتر نشه، اما خداشناسی دارن کسایی که مشکل دارن. یه صلوات دیگه هم بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای بفهمید اینجا از خوبی های دیر کردن همینه بخواه. یا الله چیکار کنم؟ خودم کشتم که. یا الله بله. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. سرور محسن به حال یکی از خوبی های دیر آمدنه که هم با آدم پا میشن این قشنگه، یکی بعدیش اینکه سخن ما لنگیلی میشه. از اون سمت معرفی میکنم جناب اوجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر دیانی، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی، و عزیزی که چی دستشون هست آقای جناب آقای دکتر قاسمی توسی که بنده ایشون رو شیخ توسی مینامم، مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران خدمتشون هستیم و از اساتید گروه معارف اسلامی هستن ما خدمتشون هستیم. دومی سومی رو عرض کردم، چهارمی رو عرض بکنم در باز از مشقات یا مشکلات حوزه علوم انسانی این هست که بعضی از اندیشمندان در علوم انسانی، سه تاش عرض کردم اساتید شما تشریف آوردین، چهارمی هست، تعهد به مسائل اسلامی و مبانی اسلامی ندارن. مثلا شما الان رشته های روانشناسی خودمون، یعنی فریاد هست امام راحل هست، فریاد هست آقا هست، که در علوم انسانی ما در رشته های، البته من این رو دارم عرض میکنم، مثلا در رشته روانشناسی این رو واقعا واقفم، هنوز حرف های غربی هایی که مبانی اسلامی ندارن و داره تدریس میشه، داره آموزش داده میشه، تو زندگی ما هست. یعنی اندیشمندان علوم انسانی مبانی اسلامی چند تا هست دیگه. تو هستی شناسی وقتی به بچه مردم میخوای چیزی یاد بشی، باید مبدا و معاد رو داشته باشی در هستی شناسی مسئله موضوعی، یا در انسان شناسی باید فطرت رو حتما لحاظ کنیم، وجود فطرت رو. اگزیستانسیالیست ها میگن، درس استاد پس میدیم نظرشون، که انسان اصلا به دنیا میاد هیچ سرشتی ندارد. خب این یک کسی است که اندیشمنده، هایدگر اندیشمنده، کیرکگور اندیشمنده. پس بنابراین در انسان شناسی فطرت رو ارزم به حضور شما که استقلال از مبدا رو معتقدن بعضی، همون اومانیسمی که میگیم. در جامعه شناسی عدالت و احسان رو به معنی که خودشون تعریف میکنن باز مبانی اسلامی رو رعایت نمیکنن. خب این اگر اینطور شود، استاد متعی جمله دارد که اگر اندیشمندی از علوم انسانی قواعدی رو بدهد که مبانی خدا داده توش نباشه، انسان رو به انحراف میبرد و این خیلی خطرناکه و این آسیب مسیر علوم انسانی هست. از آن بزرگ شما که چشمن اینا یک سری مسائل میاد، اون چهارتا توی مسائل خود انسان بود، چون در علوم انسانی انسانو یعنی عالم و معلوم یکی هن، هر دو انسان هن. در علوم تجربی عالم و معلوم دو تا هستن و آدم راحت‌تر کار میکنن. در علوم تجربی تکرار میتونی داشته باشی، میتونی بگی الان من این آب آزمایش کردم اینجوری شده، فردا میتونی این آزمایش کنی. رفتار انسان رو میخوای اندازه گیری کنی، قابل تکرار به معنی 100% نیست، واقعا به معنی 100% نیست، اصلا نمیتواند. حتی جسد انسان رو فلسفه میفرماین که امروز با دیروزش متفاوت است و یکی دیگه است. خب این دیگه مشکلی است در علوم انسانی. چشمانداز دقیق به معنای نیازسنجی حوزه علوم انسانی در کشورمون نداریم. ما آسیب کشور رو میخوام عرض کنم، واقعا ما نیازسنجی نداریم. الان عزیزان که تشریف آوردن از حوزه علمیه فیضی مازندران هستن، تشریف آوردن و حوزه ما علوم انسانیه، دانشکده الهیات ما علوم انسانیه، دانشکده ادبیات ما علوم انسانیه، دانشکده حقوق ما علوم انسانیه. این علوم انسانی ها نمیدن دانند، یعنی شما باز فرمایش هست آقا تکرار میکنن، چقدر از پایان نامه تو بازار کار میآید؟ یعنی چقدر؟ ما یه استادی اومده بود تو سمینار من، همین دانشکده خودمون آورده بودن، میگفت در فلان کشور هر 1.5 مقاله به بازار میدان کار و به بازار تولید میآید، در کشور ما هر 17 مقاله به بازار تولید میآید. خب این خیلی فرق میکنه. یعنی اونا نیاز سنجی میکنن که در چه مسیری یک اندیشه ای را بیاورند و روش کار بکنن. یکی دیگه از آسیب های علوم انسانی در پژوهش، من خیلی وقتم کمه، ارزم به حضور شما که کار گروهی ضعیف است. اصلا کار گروهی در کشور ما نه ضعیف است، نمره دهیش هم ضعیف است. مثلا من و آقای فرض کنیم دکتر دریانی با هم یه مقاله بنویسیم، نمره من کمتر میشه تا اگر من مستقل بنویسم. همش هم دنبال این هستن که نمره دهی دیگه، همه استادن، دکتر کلک و دکتر دکتر سه همشون استادن. مثلا میگن نمره دو نفری هست یا یه نفری، این یک نفر، دو نفر هست، نفر اول هست و نفر دوم، نفر دوم یعنی کار گروهی نکن. یعنی کار گروهی این ضعف پژوهش ما در همه مسائل و علوم انسانی هم ارزم به حضور شما که وجود دارد. ارزم به حضور شما که حمایت مالی وجود ندارد. ارزم به حضور شما احساس جدی به احساس جدی تو جامعه، مثلا الان به یافته های علوم انسانی وجود نداره. من سریع میخوام بگم که حرفا رو شنیده باشید. یکی از مسائلی که من خودم واقعا ازش رنج میکشم، ولی اونا بعضیش رنج نمیکشم، تاکید افراطی بر استناده. یه شما یه مقاله بنویسید فقط استدلال داشته باشه ها، قبول نمیکنن، میگن این منبع نداره. و این خیلی خطرناکه برای علوم انسانی، خیلی خطرناکه. به هر حال شما میخوای حرف جدید بزنی، اصلا نمیخوای استناد داشته باشی، میخوای حرف جدید بزنی. استدلال به این مستدل باید باشه، مستدل بر فطرت، مستدل بر عدالت، مستدل بر هستی شناسی، هر چیزی که هست. اما مستند نیست، نمیپذیرن. یعنی شما یه مقاله بدید نگاه میکنن منبع نداره، میگن تازه منبع هم اگه تو باشی میگن این که حلیمیه که باید آیه شیخ طوسی باشه، شیخ کلینی باشه. یعنی اینا از آسیب هایی است که این که میگن فقها، دکتر محسنی عزیز که از فقهای بنده هستن و خدمتشون هستیم، استاد بنده، اینا بیشتر میدونن. شیخ طوسی تا زمان بعد که کسی نظری داد 100 سال گفتن فترت شد، یعنی 200 سال تگردن، این میگه 200 سال. خب 200 سال چرا؟ چون قفل آقای شیخ طوسی شدن. او خلاف ایشون داره حرف میزنی. این خطر اینها رو ما متاسفانه داریم. ارزم به حضور شما که یک اشکال ذاتی در آموزش ما وجود داره، چه در حوزه چه در دانشگاه. چون بنده 7-8 سالی است که با حوزه همکاری دارم، واقعا هم همکاری آموزشی دارم، میبینم آموزش محوریم، کلا از پایین سوق نمیدیم که بیایم تو وادی مسائل آموزشی بخشید پژوهشی، به معنی که یک دانشجو یک طلبه پژوهش بکنه، سوق بدیم آنطوری که بایست. یعنی ما الان مثلا دیشب ما خدمت شیخ فاضل بودیم، خدمتشون فرمودن، دو تا از جوانا که جلوی من نشستن مقاله دارن مطرح میکنن، خیلی عالی بود کارشون. یکی از عالی ترین عالی این بود که اومدن حرفشون رو زدن، لینگلو هم شدن. الان آقای شیخ فاضل اومده حرفش رو بزنه. این جرأت پژوهشی بچه‌هامون پایینه، غالبا هم متن میخونیم، متن و جواب نمیگیریم. ازم به سخت بودن، مشکل بودن، بدجور سخت بودن استفاده از مراکز تحقیقاتی. مراکز تحقیقاتی خصوصیه. مثلا شما یه پژوهشگاهی برین میگین تو کی هستی؟ همین آستان قوس ادبی من رفتم گفتم بابا من مدرسم، معلم دانشگاهم، نمیتونی بیای تو. خب این خیلی بده. یعنی این از مسائلی است که واقعا ما نمیتونیم، ارزم به حضور شما که در اون مورد پیشرفت کنیم، برای اینکه مراکز تحقیقاتی ما رو راه نمیدن استفاده. الان ما همین چند روز پیش یه جا سخنرانی داشتم، یه موضوع خاصی بود، مثلا یه مقاله میتونم ببینم، رفتم دیدم میگه که باید اینجا پول بدی. رقص رو بخواه سری میان، سکس رو بخواه سری میان، اما یه مقاله میخواه استفاده کنی باید پول بدی. نوشته حالا پول دادم گرفتم، کار ندارم، ولی نوشته که پول باید پرداخت کنی. خب این بحثی است که ما توی مسائل داریم. ازم به حضور شما که یکی از مسائلی که باز ما در علوم انسانی داریم، با زبان علمی علوم انسانی آشنا نیستیم. زبان علمی بچه ها، زبان علمی زبان خشکیه. مثلا میخوایم توی بحث روانشناسی حرف بزنیم، مثلا میگیم که فرض کنید آدم بیخرد، آدم دیوانه، این توی زبان علمی نمیشه این حرف زد. باید زبان علمی بررسی دقیق داشته باشه. یا تو مثلا قرآن که کتاب هدایت است، قرآن که کتاب هدایت است نمیشه. تو مقاله قرآن که کتاب هدایت است نمی‌نویسن. خشک خشک قرآن کریم اینجور گفته. یعنی زبان علمی زبان تلطیف نیست، زبان فحش نیست، زبان تعریف نیست، زبان حرف زدن، استدلال کردن، استناد کردن و نتیجه گرفتن است. آسیب هایی که باز ما داریم، من سریع بگم آقای دکتر، من وقتم تموم شده از درباسی. نگم چی؟ یکی دیگه از آسیب ها واقعا سخت و بد که بلکه تکرار باشه اما شبیه از تکرار نیست، عدم ایجاد ارتباط تحقیقات با بازار زندگی بشر. یعنی یافته‌های ما تو زندگی بشر وجود نداره. ما یه حرفی میزنیم، یا ما مشکلات بشر رو میشناسیم، بشر شهرمون رو، که جواب بدیم مردم چی الان میخوان از من دانشگاهی و حوزه‌ای در حوزه علوم انسانی، که من اون رو جواب بدم. ببین چین میاد بازاریابی میکنه، میگه ایرانی‌ها تسبیح میخوان، تسبیح میسازن، مر میخوان، مر میسازن. ما الان توی حوزه علوم انسانی بازار ما چی میخواد؟ چه چیزی از مردم رو باید جواب بدیم؟ یعنی ارتباط بین یافته‌های ما حلقه اتصال یا مفقود است یا ما شناسایی نکردیم. ازم به حضور شما که بعد سریع تر بگم، یه نکته‌ای که من باز اینجا یادداشت کردم، انتظار پژوهش از همگان داشتن هم کار غلطی است. من حتی این رو به مسئولین دانشگاه هم عرض کردم. مثلا شما یا اساتید رو جذب میکنید بگین ایشون پژوهش باید داشته باشه، 100% پژوهش محور باشه، یا اینکه پژوهش در حد تناسبش بخوایم بگیم مثلا 10 نمره پژوهش داشته باشه. وقتی 10 نمره داره، باز شما اساتیدی که جذب میکنید بلکه آقای دکتر دریانی بسیار پژوهشگر باشه، حلیمی آموزش محور باشه، فرهنگی باشه، این نکات رو دقت داشته باشه. یعنی تخصصی کردن پژوهش. مثلا من به 4-5 تا از رؤسای دانشگاه شخصا گفتم، که یکیش همین آقای دکتر مینیاش کردن است، گفتم منو از تدریس آزاد کنین، من فرهنگی در دانشگاه کار میکنم، به قول ما شما عرفی میگیم کنفه یکم، واقعا بلدم، واقعا، ولی نمیتونه منو خلاص کنه چون من رو قفل یه چیزای دیگه هم میکنن. یعنی شما کسی که پژوهشی هست پژوهشی ببینید، تخصصی نگاه کردن خیلی مهمه، خیلی مهمه. مثلا شما الان هزینه که برای پژوهش میدن واقعا چقدر زگر کشور، حالا نداریم یا داریم چقدر میدن واقعا. اصلا پژوهش شما الان تو علوم انسانی اصلا بگید من یه حرف دارم، حالا اینجا ما همه جمع شدیم، واقعا خوبه، عالیه که خودمون اومدیم به خودمون علوم انسانی. مثلا شما چی خوندی، چرا خوندی؟ از اون موضوع شما که پس تخصص، یکی از چیزایی که باز من دیروزم اتفاقا با یکی از اساتید بحث داشتم، تخصص گرایی مدرکی است. آقای شیخ طوسی خدمتشون بودیم، عزیزی میگفت که امام راحل اندیشمند سیاسی نمیتونه باشه. گفتم من نشون اندیشمند سیاسی میدونم، اندیشمند تو این مهم نبود، بحث دانشگاهی بود، کلاسیک بود. یکی از آسیب همین همین هم کردن، گفتم من دارم احتیاط میکنم از شما میترسم، نگه یه دفعه ایشون امام خمینی رو من الان وقت داشته باشم چیزی به شما میگفتم ولی الان وقت ندارم. یکی از مشکلات ما همین جناحگرایی و حزبگرایی و سیاست زدگی است، که ما میخوایم یه حرفی بزنیم به حرف آقای علامه طباطبایی، حرف علامه طباطبایی شما حرف زدی، آقای رهبری شما رو حرفش حرف زدی. بابا ما حرف علمی رو نقد میکنیم، نقد علمی که از آسیب‌های داخل شکم اون حرف من یکی دیگه در اومد که 20 هست. اما 19 رو عرض بکنم، یکی از مسائل این است که آقا شما رشتهتون چیه؟ رشته من مثلا من فقه خوندم. خب شما چرا در روانشناسی حرف میزنید؟ خب به تو چی مابند در روانشناسی حرف میزنم؟ من رفتم مصاحبه کردم با اشیا. یعنی تخصص گرایی مدرکی شده. فرض آقای امام خمینی که فقط فقه خونده، فلسفهشون رو به عنوان شخص فیلسوف نمیشناسن، مثلا دارم میگم آره، بلکه اینجوری نباشه، یا مثلا عارف نمیشناسن چون ایشون مدرک اون نداره. نه عزیز جان، قدیمترا اینطور نبود واقعا. واقعا اینجا یکی از آسیب‌های علوم انسانی است که حتما آقای فلانی باید در بحث رشته فلان تحصیل کلاسیک کرده باشه تا بتونیم ازم به حضور شما که اندیشمند سیاسی بدونیم. بعضی‌ها میتونن این کارو بکنن. قرآن عالی‌ترین اندیش ورزی رو به آدم یاد میده تو همه قسمت‌ها. وقتم تموم شد. بله من قرار بود یه رو حرف بزنم، خودم گفتم، من عذرخواهی میکنم آخری رو بگم. که به داورها با که بر بخوره، ولی میگم داور اینجا نه، کلا توی مقاله ما مشکل داریم. یه مقاله میگیم دو سال بعد مثلا میگه باز مرمت چی میشه. مشکلات در داوری رشته علوم انسانی تنگ نظری وجود داره. ازم بوجود شما سوگیری حزبی و جناحی و سیاسی وجود داره. حسد برخورد سلیقه‌ای وجود داره. توقعات متضاد داورها وجود داره. یعنی توی بحث علوم انسانی متاسفانه این مشکل هست. من این رو فقط به عنوان شاهد بگم و سلام. پایان‌نامه دکتری من رو داشتن چاپ میکردن برای اساتید، بعضی رو گفتم مثلا شیخ طوسی رو که در یعنی در جریان هستن. سریع بگم سه بار داوری کردن به من برگردوندن. خب اولا این ارزشی نداره چاپ بشه، یک امتیاز بیشتر نداره، اینم خودش آسیبه، یعنی آسیب کردن تو دانشگاه این هست. اما اینها اومدن این رو داوری کردن، در سومین بار خواستم بدم به داور نهایی ببینه، 4 صفحه از رفرنس از آدرس دهی افتاده بود، 4 صفحه، 2 صفحه از بحث های من تک تک، بحث علامه طباطبایی بود، اصلا بحث من نبود اما رفرنس نداشت. یکی از این داور برای من فرستادن دیگه، داور نوشت اراجیف چیه، نویسنده محترم، نویسنده محترم نوشت اما بالاش نمیش اراجیف، اراجیف چیه نویسنده محترم. من ماشین گرفتم رفتم قم، مسئولی که به من رسونده گفتم آقای کارشناس این اراجیف مال علامه طباطباییه، چون اسمش نبود به نظر اون آقا اراجیف بود. ببین میخوام بگم چی، ایش من داوری میکنم چه دو شخصیتی باشن اون در مقاله شما تاثیر داره. وقتی من گفتم چه دی میگی، همونجا زنگ زد به اون داور، گفت که گفت من فکر نمیکردم مال اصلا نمیاد به علامه، گفت والله بله من بررسی کردم مال علامه است، خودم اونجا بررسی کردم سرچ کردم مال علامه است. بعضی وقتا اینطوری میشه، بگه علامه قفل مرمت شده شد حلیمی میگه عراجیف میگه ای آسیب علوم انسانی هم هست. یه صلوات بفرست من رو بخش من برم من بله بفهم من اصلاحی میکنم جلسه دارم اساسی بزرگوار پذیرایی بفهمید آقایون خانم ها، این که سرطانزا میتونیم ببرید برای خونه، برای این رو میتونیم میکنم بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از دکتر حلیم ریاست محترم دانشکده الهیات معرفت اسلامی و حضور محترم دوستان، من تشکر خاص بکنم از دکتر حلیمی که هم بحثای مبنایی داشتن و هم نگاه ایشون به آسیب شناسی بعد اجرایی خیلی قابل توجه و پسندیده بود. یه توضیح بدم در مورد مجموعه ایده پردازی و نوآوری علوم انسانی اسلامی که خب یه جورایی با همکاری بقیه مجامع علمی نشست برگزار شد. اصلا خودتون که ببخشید تو راستای حمایت از ایده پردازا و نظری پردازای جوان یه سری از آسیب هایی که داشتیم همین همینجور که آقای دکتر فرمودن این بود که غالبا به جوان ها توجه نمی شد. برای اینکه این مشکل برطرف شه و بشه قدم جدیدی برداشت به سمت جلو، به سمت نظری پردازی، یه مرکز علمی تشکیل شد به اسم مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی که با همکاری دانشگاه امام صادق و مرکز پژوهش‌های علوم انسانی صدراست، همین بروشوری که خدمت شما هست. اتفاقی که توی این مرکز میفته اینه که بزرگواران میان، بزرگوار غالبا با تمرکز روی جوان ها، ایده پردازهای جوان ایده هاشون رو ارائه میدن تو سطوح مختلف و از اون حمایت میشه. یک آسیب مطرح میشه، مشکلی مطرح میشه که آقا ایده پردازهای جوان چه بسا این که ایده هاشون خیلی پخته نباشه. این مسئله مورد توجه بوده ولی در این حمایت از جوانان هم منفعتی بوده و اینکه چه بسا بزرگواران میان تمرینی میکنن برای اینکه نظری پردازی بکنن، چه بسا اینکه این ایده ها ترویجی بشه برای اینکه این روحیه تو هزارات شکل بگیره. مختصر کنم و اصلا خانتون که 3 سطح طرح تعریف شده، یکیش که همین نمونه نشست های ایده پردازی به اسم معروف نشست های نشان هست که در خدمتتون هستیم. یک بزرگواری مثل آقای فاضل، آقای دکتر فاضل، حجرستان دکتر فاضل اصلا خانتون که ترجیحاً دانشجو یا طلبه باشن و واسه این که از جوان ها بیشتر حمایت بشن اصلا قید شده که این طرح‌های نشان برای شامل اعضای هیئت علمی نمیشه و این نکته قابل توجه اینجا اینه که اصلا هدف جوان هاست تو این داستان.
فرایدم خیلی آسان دست شما در نکنم، مرم باز ندیدیم
آقای دکتر لطف کرد
بزر رفت کاری بکنن
نه آقای دکتر الان خودتون ارزو کنم اصلا خودتون که خواهش میکنم اصلا خودتون که دل جوان آقای حلیمی همیشه زبان زد هست. اصلا خودتون که اتفاقی که میفته فرایدم چگونه هست، دوستان یک چکیده بودن 10-15 خطی لطف میکنن خدمت ما میدن، ما این رو ارائه میکنیم به داورهایی که توی تهران و اقوام و جای مختلف کشور هستن، چکیده اگر تایید بشود میریم به سمت برگزاری یه نشست نشان فرد. خیلی ساده است، این حد اکثر همکاری قرار با ایده پرداز بشه، به شرطی که ایده اندکی جوندار باشه، مسئله محور باشه، مبتنی بر نیازهای اجتماعی باشه. مهمترین مسئله ای که هست اینجا ملاک خط قرمزی که هست این که نیاز محور باشه و این که بخش اسلامی، نگاه اسلامی توش لحاظ شده باشه. نشست برگزار میشه، تو هر نشستی به اختزای سطح ایده و به تجربه داوری که اساتید دارن بین 300 تا 500 تومن خدمت ایده پرداز تقدیم میشه. اگر ایشون برای همین نشست ساده، همین چیز دور همی که اینجا داریم، هم استادی رو در نظر گرفته باشن، برای اون استاد هم مثلا بین 150 تا 200 تومن در نظر گرفته میشه. این دارم انگیزه ها رو میگم برای اینکه فرآیند چگونه است. اگر این نشست خوب برگزار بشه، داورها نگاه مثبت داشته باشن، همونجوری که در مورد آقای فاضل اتفاق خواهد افتاد، متوجه این که خب مقاله ایشون نظرها رو اجمالا گرفتیم و ارزیابی قبل از این انجام شده، میره برای سطح بعد که اون عقد قرارداد مقاله است که اونجا یک مبلغ هولوش 1 تومن تا 1.2300 با توجه به دوباره ارزیابی به دانشجو و استادی که همراه ایشون هستن یا بدون استاد اگر خواست تقدیم خواهد شد. مقاله توی یکی از مجلات معتبری که خود مجموعه داره یا توی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی چاپ خواهد شد، توی مجموعه مقالاتش که احتمالاً آقای فاضل اگر بتونیم تأجیل کنیم توی کنگره چهارم احتمال مقالهشون میرسه. بعد از این اگر دوباره اون ایده همچنان این قوت داشته باشه و پرورش بیابد توی این مسیر زیر نظر اساتید، طرح پژوهانه براش تعریف شده. طرح پژوهانه فعلا یک مبلغ حدود 10 میلیونه که 70% برای دانشجو و 30% برای استاد راهنما. این مسیر اجمالا تعریف شده برای اینکه یک ایده ساده، یک ایده شاید اول ساده نبرنه، یک ایده که یک دانشجو داره تو یک مسیر حدوداً 2 تا 3 ساله، چون این خب یواش یواش مرحله طی بشه، به یک نظریه برسه. به مرور این نظریه وارد جریان کورس‌های نظریه پردازی میشه که اونها اگه در جریان باشه نظریه که زیر نظر شورای علمی انقلاب فرهنگی، اونها مزایای خاص خودشون رو داره. اگر شما بتونید این رو تبدیل به یک نظریه تثبیت شده توی اونجا بکنید، جزء بنای نخبگان فکر میکنم با یک یا دو تاش قرار میگیرید. توی بحث هیئت علمی شدن و مزایایی برای هیئت علمی شدن داره و یک سری کل توی شورای علمی انقلاب فرهنگی اگر این ایده ها به اون سطح برسه، کلی مزیت برای این داستان تعریف شده است. ما بنده به عنوان نماینده مرکز تو استان با همکاری آقای دکتر حلیمی در دانشکده ولایت معارف اسلامی، آقای دکتر گرگ، حالا به متوجه اون مسئله تون رشته که مطرح میشه دانشکده‌های مختلف ما مطرح خواهیم کرد و آقای دکتر قاسمیشون از طرف مجموعه پیامبر اعظم، مؤسسه علم پژوهش پیامبر اعظم ساری در خدمت دوستان هستیم. شما از طریق بزرگواران یا با خود بنده اگر مراجعه فرمایید ما در خدمتتون هستیم. ایده ها رو اگر
شما سرشت رنگ کنیم میشه جواب میشین.
آقای دکتر شما غیر از سطح اول بقیه در خدمتتون هستیم، غیر از نشان
نمیخواد رنگ تو...
نه نه آقای دکتر شما بدون رنگ شما حالا یه نکته که اینجا برای اساتید، حالا خب چون اساتید بزرگوار تشریف دارن، برای اساتید قطعاً بی‌منفعت نیست این داستان، چون ما حالا یه مقدار مادی‌تر نگاه کنیم. توی سطح اول همین نشست‌ها اگر اساتید به دانشجوهاشون دوست داشته باشن و معرفی کنن، خب خود استاد بخشی از مزیت مادی و بخشی از مالکیت معنوی تر رو خواهد گرفت. مقاله باشه قطعاً مشترکاً باید چاپ بشه اگر استاد و شاگرد با هم، استاد و دانشجو یا طلبه با هم کنار بیان، و اگر طرف پژوهشان پژوهانه که دقیقاً تون تعریف شده که 30% بودجه برای استاد و 70% برای دانشجو، علاوه اینکه طرح میتونه بقیه اگه کتابی از توش خروج بشه استخراج بشه، اگر مقاله چند مقاله استخراج بشه همش مشترکاً خواهد.
من دکتر بگم و برم. خیلی خوشحال هستم که آقای دکتر مهران رضایی عضو هیئت علمی ما شدن و از مهر ما خدمتشون هستیم به عنوان عضو هیئت علمی. بسیار پرتلاشم، پرکارم و این از این جلسه که میبینید از به هر حال همت ایشون هست. آقای فاضل رو هم معرفی کنم، نوه حضرت الله فاضل ما که پارسال مرحوم شدن که برای روشون هم یه صلوات میفرست. اللهم صل علی
Ich habe mir die Frage gestellt, ob ich das richtig verstanden habe. Ich habe mir die Frage gestellt, ob ich das richtig verstanden habe. Ich habe mir die Frage gestellt, ob ich das richtig verstanden habe. Ich habe mir die Frage gestellt, ob ich das richtig verstanden habe. Ich habe mir die Frage gestellt, ob ich das richtig verstanden habe. Ich habe mir die Frage gestellt, ob ich das richtig verstanden habe. Ich habe mir die Frage gestellt, ob ich das richtig verstanden habe. Ich habe mir die Frage gestellt, ob ich das richtig verstanden habe. Ich habe mir die Frage gestellt, ob ich das richtig verstanden habe. Ich habe mir die Frage gestellt, ob ich das richtig verstanden habe. Ich habe mir die Frage gestellt, ob ich das richtig verstanden habe. Ich habe mir die Frage gestellt, ob ich das richtig verstanden habe. Ich habe m
بله یه رو تا 20 دقیقه در خدمتشون هستیم تو تا 10 دقیقه در خدمتشون
2
دقیقه یا 5 دقیقه اینکه
5
تا 10 دقیقه نه بعد وارد چیزشیم بعد وارد چالششیم قسمت اولش 5 دقیقه بعد بعد وارد چالش ایشون بشیم آره بعدشون جواب بدم بعد وارد چالش بشیم وارد کنیم مثلا تا آقای فاضل آماده بشن ما برای صدور گواهی یه لیستی از دوستان لطفا اسمشون و محلشون رو بنویسن و کد ملی و اینها رو که ما بتونیم خدمت دوستان گواهی رو صادر کنیم و دستشون برسیم من میام خدمت دوستان پر کنم دیگه
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آل طاهر اولش پرپوزش معذرت میخوام از دوستان بخاطر اینکه من در اینجور موارد معمولا تند صحبت میکنم تند که صحبت میکنم بعضی کلمات که جایمون دیگه ببخشید دیگه اگر خیر بعضی از کلمات نامفهوم
بودن شمالی
هستی در ابتدای امرم تشکر دارم از آقای دکتر رضایی به آخر محبت کردن این فضا رو آماده کردن مقاله چون این مقاله داره یک ایده هست و این ایده ما میدونیم که چقدر لازمه که نقد بشه برای ارتقاءش و حتی برای تثبیت یا ردش حتی هر نظریه‌ای به حال این فضا رو باید داشته باشه که ببینیم مطمئنن ایراداتی برای این نظریه وارده که من خیلی خوشحال شدم که این جلسه برگزار شد ما به ایرادات این نظریه آشنا بشیم تشکر ویژه هم دارم از آقای دکتر گیلک و آقای دکتر محسنی که قبل زحمت کردن مطالعه کردن و قطعا راهنمایی های خواهند کرد برای اینکه ما این نظریه پرورش بدیم و در جایی که قرار استفاده بشه که من توضیح میدم در کجا در اونجا در مکان مورد نظرش استفاده بشه انشاءالله برای یک بخشی از دولت جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار بگیره. عنوانی که هست متأسفانه دو پروژکتور هم نیست من عنوان رو میخونم قیمت گذاری در بازار اسلامی خواهم حالا جای تصویر داریم ما در قیمت گذاری در فقه با واژه تسعیر شناخته میشه اینم بگم که بحث اقتصاد با بحث فقه معاملات خیلی تفاوت دارن ماهیتاً میشه که حتی متفاوتن در خیلی از موارد ما بحثمون صرفاً فقهیه با بحث اقتصادی نداره به خاطر همون اول واژه وارد بحث فقهی شدم قیمت گذاری در فقه با واژه تسعیر شناخته میشه تسعیر در لغت معنی تعیین نرخ در اصطلاحاً قیمت گذاری حاکم یا نمایندهش و همچنین اجبار یک شخص برای معامله بر اساس اون قیمت یه بار دیگه میگم تسعیر و قیمت گذاری در فقه به معنی تعیین قیمت حاکم یا نائبش برای یک کالا و اجبار بر معامله بر اساس اون قیمت در بحث وارد بحث موارد فقهی میشیم اقوال فقیهان رو که بررسی میکنیم در شرایط طبیعی بازار مثل جبه حاضر و الان وضعیت موجود به اجماع فقیهان حاکم حق قیمت گذاری در بازار رو نداره یعنی این تعیین نرخ در شرایط بازار نباید اتفاق بیفته مگر دو سه نفر از فقیهان اهل سنت که من اسمشون رو جداتر مطرح میکنم پس در شرایط طبیعی بازار ما این کار رو نداریم اما شرایط خاص اقتصادی مثل احتکار، انحصار، تبانی و بقیه موارد چند تا قول است ما آقای دکتر موسویان در جلوتر بیشتر باهاشون آشنا میشیم 5 تا قول آماده که یعنی مشخص کردن که ما در بررسی فقهیمون هم به همین 5 تا قول رسیدیم در البته هم فقیهان شیعه هم فقیهان اهل سنت برخی مثل شیخ مفید و سلال و برخی فقیهان اهل سنت میگن در شرایط خاص اقتصادی تعیین قیمت برای کالاها جایزه و مشهور فقیهان شیعه اهل سنت که قبول ندارن، میگن اصلا جایز نیست، حاکم حق قیمت گذاری به کالاها رو نداره. برخی فقیهان مثل شهید اول در الدروس معتقده که اگر بایه در فروش کالا اجحاف کرد، ما میگیم که قیمت گذاری جایز باشه. اما شهید ثانی میاد نظر شهید اول رد میکنه، میگه نه، در این موارد که اجحاف داره میکنه باز هم قیمت گذاری جایزی است. باید چیکار کنه؟ حاکم فقط اجازه داره که به اون بایه بگه قیمت رو بیار پایین، امر به کاهش قیمت کنه. در آخرین قولم مرحوم امام خمینی و آقای منتظری نظریه دارن که آقای موسویان هم همین نظر رو میپسنده، بیشتر میگه که در صورت اجحاف بایه ما امر به کاهش قیمت میکنیم، اگر جواب نداد میگیم باید خب تعیین قیمت انجام بشه. آقای موسوی هم صدا عباس موسوی هم معرفیش بکنم، ایشون عضو کمیته فقهی بانک مرکزیه و نماینده مجلس نیست ولی کارشناس مدعو به کمیسیون اقتصادی مجلس هم هست. آخرین مقاله‌ای که در بحث ضوابط قیمت گذاری نوشته شد ماره ایشونه و به اتفاق اقتصاددان یکی از قدیمی‌ترین مقالاتیه که در این زمینه نوشته شده. آقای موسویان در پایان مقاله به این نتیجه میرسن که میگن که آقا ما مدلی که میتونیم برای قیمت گذاری ارائه بدیم متشکل از 5 تا بنده. اول، در شرایط طبیعی بازار حاکم حق قیمت گذاری نداره. در شرایط خاص اقتصادی هم کاری به عرف نداریم مگر اینکه بخوان اخلال کنن. اگر اخلالی باشه مثل احتکار مجبور به عرضه کالا میکنه. خب مجبور به عرضه کالا هست، کالا را عرضه میکنه، اشکال نداره، ولی قیمتش ناعادلانه است. همین موردی که چند وقت پیش در غرب استان مازندران اتفاق افتاد که به خاطر هوای سرد هر بطری‌آب معدنی 10,000 تومان فروشیده. توی اینجور موارد ما حاکم اول وادار به کاهش قیمت میکنه، این مورد سوم. مورد چهارم، اگر بازم نپذیرفت داره امتناع میکنه از قیمت عادلانه، براش قیمت تعیین میکنه. در آخر هم ایشون میگه که قیمت که تعیین کردیم حاکم باید مواظب باشه که نمیتونه خودسری قیمتی معرفی کنه، حتما باید نظر کارشناسا رو بگیره، با نظر کارشناسی قیمت رو معرفی کنه. این از اقوال فقیهان، اقوال فقیهان. اما یک 3-4 تا مشکل اینجا به وجود میاد. مشکل چیه؟ اولا درسته حاکم در شرایط طبیعی بازار موظفه که چیکار کنه؟ بازار رو تنظیم کنه. اما تنظیم بازار فقط بدون قیمت گذاری میشه یا نمیشه؟ ببینید، ما میایم فضا رو باز میذاریم که مردم بیان بر اساس قول فقیهان، یعنی این دیگه، یعنی بذاریم کارشون انجام بدن، اگر که از قیمت عادلانه عدول کردن بریم مچشون رو بگیریم. خب اینجوری که نمیشه، پس سخت میشه کار، باید یه جوری مدیریت بشه، دولت یا حاکم شهر مدیریت کنه بازار رو که از همون ابتدا جلوی سوء استفاده رو بگیره. این یک. دوم، ما یکی از ادله چهارگانه اون عقل یا رنه اوغلاست. خب ببینید در جامعه عرف رو نگاه کنید، الان دولت جمهوری اسلامی ایران داره قیمت تعیین میکنه. مثال معروفش نانه که چند روز پیش هم، یعنی چند وقت پیش هم دیگه شنیدی سرشدهی که براش ایجاد شد و کالاهای دیگه‌ای که هست. خب ببینید، خب نمیتونید این بنای عقلا دارن این کار انجام میدن، نمیتونید بگیم که اینا عاقل نیستن. اینا فکر میکنن بر اساس ایده هایی، بر اساس مدل هایی دارن این کار انجام میدن، به این نتیجه میرسن که چی؟ که باید قیمتی تعیین بشه. خب ما بگیم نه، اجازه قیمت گذاری نده، در صورتی که بنای عقلایی که از ادله فقهی ما داریم این که حرف رو میزنه. نکته سوم، برخی فقیهان اهل سنت قائلن که نه، اشکال نداره، میشه این کار کنه، در شرایط طبیعی بازار هم میشه این کار انجام داد. خب میدونید دیگه، فقیهان اهل سنت به خاطر خصوصیتی که داشتن زودتر وارد درگیر این کارهای حکومتی شدن. این فقیهان که میان چیکار میکنن، بعضی هاشون به این نتیجه میرسن، اصلا میگن فلسفه قیمت گذاری نظارت بازاره، که حالا متنشو احتمالا دارم در یکی در مقاله‌ای که دست اساتید هست، این متن این فقیهان وجود داره. اما ضرورت تحقیق، چرا این تحقیق داره انجام میشه؟ آقای سید عباس موسویان، کارشناس مدعو به کمیسیون اقتصادی مجلس، از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس موظف شده به تدوین طرح بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی. همین چیزی که الان داده همه رو در آورده که چرا بانک‌های ما دارن ربا میگیرن بر اساس سود و بهره است دیگه. آقای موسویان این کار رو شروع کرده الان یکی دو ساله، کلیات طرحش هم پارسال بهار رفت مجلس که اتفاقا خیلی هم سر صدا کرد. من اخبار نه، من چون از دورا دور میدونستم این قضیه رو، اخبار که شنیدم متوجه شدم که داستان از چه قراره، خیلی هم سر صدا کرد. یعنی کلیات طرح که بود تو مجلس یه سری موافق بودن یه سری مخالف بودن، نمیدونم آخرام تصویب شد یا نشد. خب یکی از مؤلفه‌ای که موسویان در این قضیه مطرح کرده سود استفاده بانکیه. خب ما توی بانکداری اسلامی هم به هر حال ما اشخاص میان پولشون رو در بانک سپرده میذارن، باید سودش حساب بشه. این سودش آقای موسویان میفرمان که ما برای اینکه بخوایم سود سپرده رو حساب کنیم، اولش باید مشخص کنیم که ببینیم حاکم اجازه قیمت گذاری در بازار داره یا نداره. این حرف ایشونه. اصل اساس این مقاله هم، سوال اصلی این مقاله که در واقع سوال اصلی پایان نامه من هم هست، سوالیه که خود ایشون مطرح کردن. من با واسطه این سوال از ایشون گرفتم که ارائه دادم، که البته چون مقاله پایان رسیده به ایشون ارائه دادم، قرار ایشون هم در این باب نظر بدن که ایده ما درست هست یا نه، که ایشالله بعد از این جلسه قوی‌تر و قوی‌تر خواهد شد. خب اما نظریه ما با توجه به اون سه تا مشکلی که گفتم، ما میخوایم برخلاف اجماع فقیهان، غیر از چهار تا اهل سنتی که هست، اسامیشون هم اگر داشته باشن اینجا، بله حتما، چقدر مونده؟ 6 دقیقه. بر اساس برخلاف اجماع فقیهان ما میخواییم بگیم که نه، اتفاقا حاکم در شرایط طبیعی بازار هم اجازه چی داره؟ اجازه قیمت گذاری داره. دلیل 5 تا دلیل داره. یکیش بنای عقلاست که توضیح دادم، در اینطور که میبینیم در جامعه دولت جمهوری اسلامی داره این کار انجام میده. البته من در خارج رو نمیدونم، آیا گیلک اگر مسلطم این قضیه بفرمان، در خارج از ایران هم در اقتصاد این قیمت گذاری وجود داره یا نداره. این یک، برای اقلا. دومیش قاعده وجوب حفظ نظامه. قاعده وجوب حفظ نظام، حفظ نظام یعنی حفظ، البته حفظ نظام سه تا اصطلاح داره، سه تا معنا داره، که یکیش نظام اجتماعیه. توی نظام اجتماعی یکی از مؤلفان نظام اجتماعی امنیت اقتصادیه. امنیت اقتصادی یعنی چی؟ یعنی که مردم بحث مباحث اقتصادی معیشتشون به هم نخوره، این روال عادی بازار به هم نخوره. این روال عادی بازار از چجوری ناهنجاریاش چیان؟ یکیش کم فروشیه، یکیش احتکاره، یکیش گران فروشیه. خب که این گران فروشی باعث ناهنجاری میشه که روال عادی بازار رو به هم میزه، امنیت اقتصادی خراب میشه، ما و نظام اجتماعی به هم میخوره. ما میگیم که حاکم بیاد برای این که اون نظام رو حفظ کنه، که عدله وجود حفظ نظام هم که مطرح تا حدی که فقیهان این دیگه اصلا قابل انکار نیست، این وجود حفظ نظام، بیاد برای نظام رو حفظ کنه، نظام معیشت و نظام اجتماعی و امنیت اقتصادی رو حفظ کنه، بیاد چیکار کنه؟ قیمت گذاری انجام بده، نظارت داشته باشه. یکی از راه‌های نظارت به عنوان علت ناقصش چیه؟ قیمت گذاری در بازار اسلامی. دومی قاعده حرمت اعانه بر اسم و عدوان. آیه‌ای داریم ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. توی این آیه میگه تعاونوا یعنی کمک نکنید. کمک نکنید به اسم یعنی گناه، عدوان یعنی ظلم. میگه به گناه و ظلم دیگران، در گناه و ظلم دیگران شاید کمک نکنید که دیگران گناه و ظلم انجام بدن. خب یک شخصی میاد به وسیله گران فروشی به دیگران چیکار میکنه؟ ظلم میکنه. خب چرا ما ازمون حاکم بگیم که بگیم های حاکم شما در این کار مقصری؟ ببین در عرف همینه دیگه، وقتی یه چیز گرون میشه اولین قور مردم به کیه؟ به دولته. چرا دولت نظارت نمیکنه؟ در واقع در عرف اینجوری متوجه میشن که این آقایی که داره گران فروشی میکنه، حاکم اومده چیکار کرده؟ کمک کرده بهش. چطور؟ اینه که نظارت نداره رو بازار. یکی از راه‌های نظارت برای کالاها قیمت تعیین نمی‌کنه و تعیین نکردن قیمت باعث گران‌فروشی شده و اصطلاحاً ظلمی به مردم روا داده شده. قاعده چهارم قاعده امینه. قاعده امین یعنی چی؟ ما یه قاعده‌ای داریم علی یده مؤاخذت حتی تعدی، این زمان آوره. یعنی چی؟ یعنی اگر کالایی رو من از شما گرفتم تا زمانی که دست من هست، من ضامنم باید به شما صحیح و سالم برگردونم. این قاعده علالدی استثناء داره که معروف به قاعده امین یا قاعده استیمان. یعنی چی؟ در صورتی که من از شما اذن داشته باشم که این کالا رو نگه دارم، مثل ودیعه، مثل آریه، مثل وکالت، در این مورد موارد چیه؟ من معزولم اگر من امینم، اصطلاحا توی فقه بهش میگن امین، من امینم اگر تلف شد ضامن نیستم، تلف شد ضامن نیستم مگر اینکه تعدی و تفرید کرده باشم. تعدی تفرید یعنی چی؟ یعنی کمکاری، یعنی اینکه کتابی رو من از شما بگیرم بذارم توی حیاط بارون بیاد خیس بشه. تفریط یعنی، تفریط یعنی، تعدی یعنی چی؟ یعنی که من ماشین پدر شما رو بگیرم برم برای قرض بگیرم که استفاده کنم، برم یک تن مساله ساختمانی تو صندوق عقب صندلی عقبش جا بزنم، خب ماشین خراب میشه دیگه. این یعنی تعدی، این یعنی تعدی. خب اگر امین تعدی و تفریط نکرده باشه ضامن نیست. این یه حکم فقهی پذیرفته شده هم است. اما توی این قاعده یه امر ارشادی هم هست. اون چیه؟ اینکه آقای امین شما تعدی و تفرید نکردی ضامن نیستی، ولی نه اینجور باشه که تعدی و تفرید هم بکنی، حواست باشه تعدی و تفرید نداشته باشی. تموم شد؟ پس این یه امر ارشادی درش وجود داره که آقای امین نباید تعدی و تفرید کنه. الان دولت شده امانتدار مردم. چرا؟ ببینید من وقتی که به یک رئیس جمهور رأی میدم در رأس مملکت قرار میگیره، ایشون نباید سیستمی اتخاذ کنه که مالی که من دارم بر فرض 100 میلیون قیمتشه بعد از یه مدت بشه 50 میلیون تومان. خب امانت داره، امانت دارم چی؟ نباید تعدی و تفرید کنه. یکی از کارهای تعدی و تفرید آزاد گذاشتن بازاره. پس ما نیاز داریم که حتما روی بازار نظارت کنه. حال نظارتش یکی از راه‌هاش گفتیم قیمت گذاریه. قاعده آخر، دلیل پنجم، هم قاعده احسانه. قاعده احسان هم شبیه همون قاعده امین تغییر میشه که وقت داریم بگم یا
دیگه زمان؟
خب باشه
بگم.
چشم. قاعده احسان یعنی چی؟ قاعده احسان یعنی این که اگر در قاعده احسان استثناء از بحث زمان قهریه توی، و اگر من به هر حال اومدم به اشتباه، حالا در برای ما آخونده بیشتر اتفاق میفته، داریم از کنار خیابون رد میشیم یا آقای دستفروشی وسیله شکستنی داره، من گوشه عبام گیر بکنه بهش بیفته بشکن، یکی از وسیلاش بهت بشکنه، این زمان قهری میاره. زمان قهری استثنایی که داره بهش میگن احسانه. قاعده احسان، قاعده احسان یعنی چی؟ یعنی آقایی که ولی و قیمه با حسن نیت هم کاری برای دیگران انجام میده. مثلا شخصی فرزندی داره، فرزندش هنوز به سن بلوغ نرسیده، حق تصرف در اموالش نداره، این برای اینکه رشد بده به اموالش چیکار میکنه؟ میفرسته از چین کار وسیله وارد میکنه که بفروشه سود کنه. و تو راه، خب قاعده احسانی نمیگه چون این آقا محسنه، اگر تو راه اتفاقی افتاد، کشتیش غرق شد، اموالش تلف شد، این آقا ضامن نیست. چرا؟ چون با حسن نیت انجام داده. حالا ما در بحث خودمون این امر ارشادی که در قاعده امین گفتیم اینجا هم هست که آقای محسن مواظب باش تعدی و تفرید نکنی. ما در بحث خودمون هم همین رو داریم. الان دولت ولی و قیم هست، حسن نیت هم داره. قطعا فعالیت هایی که شما میبینی در چی، خیلی از فعالیت ها یعنی قریب به اتفاق فعالیت ها با حسن نیت اصطلاحا دولت مردا داره انجام میشه. خب پس حسن نیت داره، قیم هم هست، اگر کاری کرد ضامن نیست، ولی باید هم این سعی کنه که عنوان احسان برش صدق کنه. خب اگر بیاد تعبد بر بازار نظارت نداشته باشه و بازار دچار نوسانات بشه، این تعدی و تفریط نیست؟ قطعا تعدی و تفریطه. به خاطر همین بیاد بر بازار نظارت داشته باشه، یکی از راه های نظارت هم همین چیزی گفتیم قیمت گذاریه. به خاطر همین ما در پایان به این نتیجه میرسیم که برخلاف اجماع فقیهان که اجازه قیمت گذاری نمیدن، نه در شرایط طبیعی نه در شرایط خاص، البته بنابر قول مشهور، ما میخوایم بگیم که نه، اشکال نداره. الان با وضعیت موجود، با وضعیتی که در موجوده در بازار اسلامی که بسیار هم گسترده است، نظارت هم بسیار مشکله الان برش، و حاکم اسلامی اجازه قیمت گذاری داره، نشونش هم همین سازمان ها و نهادهایی که تایید شدن، مثل سازمان بازرسی، سازمان حالا 4-5 دایی هست، من اسمشون رو فراموش کردم، تشکر میکنم ببخشید، خیلی تندم حرف زدم، عذر میخوام. خیلی ممنون. تفاوت اصلی
مختلف. بسم الله الرحمن الرحیم. و بگیم سلیم در درجه اول خوب از جنابعالی تشکر میکنم، جناب آقای فاضلی که به هر حال این جرأت رو به هر حال قبول کردید و به خودتون دادید که یه مطلبی رو به هر حال ارائه بکنید، در اینی که به هر حال جوان هستید و ما هم واقعا این رو به فال نیک میگیریم. متاسفانه حالا دانشیان عزیزم تشریف دارند و اینها، نظام آموزشی ما معمولا تقریبا، حالا دانشگاه الهیات رو نمیگن، دانشگاه خودمان میگن که در دانشگاه اقتصاد هستن، خیلی به صلاح مسائل فکری و مسائل جدی رو خیلی باش کنار نمیتونم بیارم. مثلا اگر به دانشجو بگم که من سوال مفهومی میدم، دیگه میگه سوال عین جزوه باشه، تو جزوه باشه، تا من به هر حال بتونم خیلی سریع جواب بدم. و این به هر حال جای تشکر داره که این جلسات هست. ولی پیشاپیش باید به هر حال یه عذرخواهی بکنم از محضر آقایون و حضرات. من فکر میکنم علتی که من رو انتخاب کردیم یه مقدار به خاطر جنبه اقتصادی بودنم هست. بعدها شما همونطوری که آقا فرمودن، حوزه علم اقتصاد از حوزه فقه جداست، البته به خاطر کسوت روحانی بودن من و همچنین تدریس درس‌های اقتصاد اسلامی که دارم، حالا در سطح دکترا هم حتی ما درس می‌گیم، یه مقدار به هر حال از این حوزه دیر نیفتادیم، دور نشدیم. جای اوقات اینقدر جلسه هست میگم که به هر حال از آخوندی ما یه چیزی مونده بود، اونم نماز اول وقت، اینم که از ما گرفتید الحمدلله، یه چیزی واقعی نذاشتید برای ما. حالا اگر من مطالبی رو میگم به اندازه‌ای به هر حال مسائلی است که بر خودم به نظرم رسیده توضیح میدم، یقیناً چرا با آقای محسنی مسائل خیلی دقیق‌تر و ریزتری رو چون به هر حال باشه سر کار دارم بیشتر بیان میکنم. خب من چند تا نکته کلی عرض میکنم. شما اولا فرمودید که بحث من اقتصادی نیست، بحث من فقهی. خب شما اگر فرض کنید که چون من فرصت دارم دست داد که این چند وقت یه نگاه اجمالی به مباحثی که در این زمینه هست بندازیم، هم مقاله جناب آقای موسویان رو همون اول بار مطالعه کردم، مقاله از مال آقای حسینی هست، آقای موسویان فوق لیسانس اقتصاد خودش از دانشگاه شهید بهشتی، آقای حسینی ما هم استاد حسینی هم به صدا دکترای اقتصاد داره، آقای موسویان عمدتاً با فقهی بحث کرده مطالب رو، آقای حسینی عمدتاً اقتصادی فقهی بحث کرده، یعنی یه بحث مفصلی راجع به قیمت گذاری در اقتصاد صحبت کرده، بعد انتهای بحث خب بحث‌های فقهی رو به هر حال مطرح کرده. علمای دیگر هم به هر حال بودن که دون زمینه کار فقهی کردن، از جمله آقای لاسمان اینطوری که به هر حال رساله تصحیحش اینجا دیدن و دیگران هم بودن. در فرصتی که بود من نگاه کردم، خب عمده دوستانی که کار کردن به هر حال از ادله خاص استفاده کردن، عمدتاً از ادله خاص استفاده کردن، بعد حالا بحث کردن که این حالا سندش چطوریه، دلالتش خام به دلالتش چقدره، و به این صورت رفتن جلو و بحث کردن و خب بحث فقهی ما هم که تابع بحث اجتهادی هستیم به هر حال این روایت اینو میگه، من اینکه به دوستان میگم یه رسالتی که من اونجا دارم این که میخوام به شما بگم روش اجتهاد با روش علمی فرق داره. ما به هر حال به اصطلاح دستمون بسته است کنیم، بعدی جهان. ولی شما در خود کجا بسته است مثلا فرض. البته نه که ما تنها باشیم. بشه تاریخ هم تقریباً اونم باید به اسناد مراجعه بکنه. اونجا چون دانشون تاریخ نمی‌خونه نمی‌دونن. فکر می‌کنن اشتهاد فقط مال ماست. فرضاً فقط مال رشته ما. به هر حال ما اگه اون روش رفته بودید من دیگه سوالا رو نمی‌پرسیدم. سوالا رو ولی استنباط من اینه که شما اومدید تقریبا این چند تایی که من دیدم حالا نوآوری شما هم احتمالاً همین باشه دیگه. بیشتر از قواعد استفاده کردید، قواعد فقهی استفاده کردید و یه فرضیه هم یا یه سوالی هم دارید که اونها مسائل در شرایط عادی رو نگفتن. من میخوام در شرایط عادی رو به هر حال روش بحث بکنم که آیا دولت میتواند قیمت گذار باشد یا نه. خب من عرض میگم ان شاء الله که درست گفته باشم، به هر حال شما یه قاعده فقهی برای شما کبرا درست میکنه، کبرای استدلال شما درست میکنه، صغرای شما رو شما از کجا در آورید؟ در همه جا انتهاش اینجوری بود. همین الان هم میگید به صدا قیمت گذاری نظارت هست، نظارت لازم هست یا جایز هست، پس قیمت گذاری جایز هست. پس شما میگید تو حوزه موضوع شناسی، تو حوزه اقتصاد، این قسمت آخرش دیگه قسمت صغرا مال اقتصادی هست. وقتی باز بحث اقتصادی شدی از این جهات من حالا حق دارم که با شما بحث کنم. وقتی این ده سوال در از چند دقیقه اگر برم من عرض کنم بعد اگر لازم شد بیشتر کنم. حالا به صورت اجمالی بحث یکی تعیین قیمت، اصلا قیمت چگونه تعیین میشه در بازار؟ مثلا آخرین ویرایش ها مثلا اون ارزیابی اقتصادی ها مثلا یه عرضه و تقاضا، ولی سابقا اینجوری نبود. یه ارزش این شی چی دور تعیین میشه در زمان ریکاردو، آدم اسمیت، مارکس، حتی مرحوم قیصر به تبع اون ادبیات سابق رو این زمینه صحبت کردن که میگن مثلا کار مهمترین عامل نتیجه این. زمانی که شما برای این کار میدارید، برای این کار تولید این چیز انجام میدید، بعد اون به هر حال ارزشی. حالا نظریات متفاوتی وجود داره که همین چند جلسه اخیر در مبانی فقهی اقتصاد اسلامی بحث من در میان همینا بود، در همین مباحث نظریات متفاوت در اینجا وجود داره. ولی شما الان اصلا اون نظریات رو ندارید. الان همه فقهای ما هم بودن سابقا به تبع اون بحث ها همین حرفا رو میدادن، ولی الان بیشترشون تقاضا رو قبول کردن. بیشترشون تقاضا رو قبول، تقاضا هم مؤثره، فقط عرضه نیست، فقط قیمت تمام شده این نیست که این رو تعیین بکنه، بلکه تقاضا هم مؤثره. این یه بحث تعیین قیمتی که اصلا بحثش جداست. اینا رو بیشتر رشته های مدیریتی ها، حسابداری ها، اونها بهش میپردازن تا اقتصادی ها. اقتصادی ها یه حسابی میارد و تقاضا. بعد یه قیمت گذاری داریم، حالا میاد تو حوزه مثلا بحث قیمت گذاری تو حوزه دولت. آن دولت چرا قیمت گذاری میکنه؟ خب اصلا چرا در اقتصاد در گل یه بحث کلی، چرا دولت اصلا دخالت بکنه در اقتصاد؟ این سوال اصلا چرا مطرح میشه؟ جای خود من مثلا میگم به دانشگاه اصلا زمیر این سوال چی؟ شما میگید چرا این سوال مطرح میشه؟ این توی هر سوال یه زمینه داره میشه. چون اصل در اقتصاد در اونجا اینه که بازار رقابت کامل بیشترین ترجیحات مصرف کنندگان رو متولد می‌کنه. در دنیای لیبرالیسم که اصل بر آزادیه، من بیشترین آزادیام در این بازار متولد میشه و من بیشترین رفاه رو در این بازار دارم. پس این مگر این دولت پس چرا دولت دخالت بکنه؟ این همه نعمت داره چرا دولت دخالت نمی‌کنه؟ این بازار در همه جا نمیتونه خوب عمل کنه. جایش که مثلا معروفی میگه انحصار، وقتی انحصار باشه هم قیمت نسبت به رقابت بالاتر، هم محصول کمتر. من دیدم مبارزه وقت کلا به زبان عامیانه ما نمیتوانیم سبد گنده تری به خانه ببریم تا اگر بازار رقابتی باشه، و این یعنی رفاه مردم کم. رضا سه تا وظیفه کلی برای دولت قرار میدن. یک وظیفه تخصیص منابع، یکی وظیفه به اصطلاح توزیع، یکم تصویر دیگه توقف کاهش بده، بیکاری رو کم بکنه. این سه تا وظیفه کلی داره. باسکلر قول معروف به این سه تا وظیفه. توی تخصیص منابع میگن یک روشش روش مالیات. یکی از نقش‌های مالیات، میگن مالیات 4 تا آر داره. حالا من میخوام زیاد بحث کنم. یکیش از ریپرایسینگ، یعنی قیمت گذاری مجدد. شما بنزین زیاد مصرف می‌کنی، بازار قیمت تعادلیش اینقدره، خیلی مصرف. سیگار زیاد مصرف می‌کنی، دولت یه مالیات روش می‌ذاره، بعد یه قیمت دیگر می‌ذاره که قیمت بالا میشه. ریپرایسینگ، قیمت گذاری می‌کنی. هیچ کس هم نگفته که آقای دولت تو چرا این کارو می‌کنی. حالا این یه وضعیت اون تو ذهن من هست، این حقوقی‌ها باید جواب بدن. یه وضعیت که مسئولیت‌های دولت داره، یه مسئولیت‌هایی هم داره. والا هر اقدامی که دولت انجام میده رو سرنوشت ما تاثیر داره، یا مثبت یا منفی. اصلا شما معمولا بازاری هم این کارو بکنن، یه بازاری که مثلا بزرگ باشه اگه یه اقدامی بکنه رو سرنوشت ما تاثیر داره، یا مثبت یا منفی، این تاثیر داره. خب حالا در حوزه قیمت گذاری دولت عمدتاً اهدافی داره. یکی سری کالاهای عمومی هست، مثل امنیت، مثل بهداشت، درسته؟ خود دولت تعیین میکنه، مثلا خودشان قیمت رو تعیین میکنه. یک سری جهات برای حمایت از بخش خصوصی دار انجام میده، مثل کجا؟ مثل همین قانون حداقل دستمزد، مثل که میگه گوشت اینقدر قیمتش بالاتر نده. این در تمام دنیا هم هست، وجود داره، ولی با ملاحظاتی، با ملاحظاتی وجود داره. وقتی قیمت گذاری میکنی تبعات داره. همون وقتی قیمت میگذاری میگه آه قیمت گوشت از این بالاتر نه، عرض کننده بگه توجیه نداره باش، عرض کننده بگه آه نمیزن مثلا تولیدش کمتر. حالا دولت باید پاشه بیاد نازشو بخره، بهش سوبسید بده، کارهای دیگر بکنه، چون به نفع جامعه است. تو این کار چون وظیفه داری، دولت از اقشار ضعیف حمایت کنه، ولی تنها که این راه نیست، راههای دیگر هم برای حمایت هست. بعضی وقتا میگن که دولت تو اصلا این کارو نکن، تو وارد قیمت گذاری نشو، تو بیا از راههای دیگر این رو حمایت کن. چرا؟ اونی که برای اقتصاددان مثلا مهمه در درجه اول بحث کاراییه. شما باعث میشید این کارایی رو به هم بزنید. بنابراین بحث شما میخوای در بری از بحث اقتصادی، یعنی مجبوری که به بحث اقتصاد برگرد. این لزوم، حالا شما مثلا فرض کنید که فقط میخواید جوازش رو بیارید، این یه نکته بود که من حالا اقتصاد کلی عرض کردم، از قواعد فقهی شما استفاده کردید، این صغرا رو از اقتصاد گرفتید، درسته؟ این مردم ممکنه یه چیزی بگن ها، همین بهش میگن سیاست های پاپولیستی، همین دیگه مرد تو ذهن مردم پول بدی بهشون بخوره خب خوش شد، ولی تبعات داره، عوارض داره، عوارض آینده شون میخواد چیکار بکنه. هر کدام از اینایی که معلوم شما نوشتید من برایش مثلا یه حاشیه زدم در اون مثلا اون صغراهایی که شما استفاده کردید. نکته دوم، قواعد شما کلی هم به قواعد پناه بردید، ولی قاعده معارضش رو نیاورد. ولی این قاعده با قاعده دیگه معارض باشه. بعد اگه شما که کلی صحبت کردید، بعد معارضش هم باید بیارید. شما مثلا با قاعده سلطنت چیار میخواد بکنید؟ اون قواعد گاهی وقت با هم دیگه چی هم معارض هستن. اینا رو هم باید به هر حال با هم ببینید. آخرین حرف هم که یه بار دیگه تکرار اون حرفه قبلیه، این قیمت گذاری در تمام همین فرمایش، در نظارت، در بحث به اصطلاح همین بودن، حالا هم تعاون، مثلا تعاون و غیره، مثلا تعاون و نظارت، قیمت گذاری یه راه هست. خود شما میگید یکی از راه هاست، خبته؟ که این یک راه ممکنه تبعات خیلی دیگری هم داشته باشه.
شکر دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. 25 دقیقه دیگه اذانه. وقت نباشه من حذف می‌کنم مقدمات رو، بلافاصله وارد بحث میشم، سعی میکنم که در مدت مقرر این بحث رو کنم منتقل کنم و اگر موقعیت از نوای فاضل استفاده میکنم. تشکرم میکنم از ارائه آقای دکتر میلک استفاده کردم نگاه اقتصادی ایشون. ببینید دوستان، قاعده اولیه در تصرف اموال، قاعده اولی برای این فرد مختار هست و این حق رو داره که در اموال خودش تصرف کنه. اون چیزی که علی تعبیر می‌کنه به قاعده سلطنت، الناس مسلطون علی اموال. اطلاق این دلیل قاعده اولیه در تقویم و تسعیر هم نمود بروز داره. یعنی قیمت گذاری این آب معدنی که مال منه با منه، قاعده اولیه این رو افتضاح میکنه. منی که تولید کننده این بطری آبم، قاعده اولیه فقهی از نگاه فقهی میگه قیمت گذاری این با خود منه، ما باشیم و قاعده اولیه. در راستای همین قاعده این قاعده از بود تابعت میده خصوص رو بیاریم برای من فروشنده مالم، طرف من خریدار مال منه. این قاعده میگه ترازی شما محقق عقده. در این قاعده در ماده ده قانون مدنی اومده اصل آزادی قراردادها، یا قاعده المؤمنون عند شروطهم میگه افراد تابع شرطهایی که خودشون میذارن. باز هم این نشان دهنده آزادی اراده فردی است. در سوابق روایی مسئله ما میگیم لا بیع الا فی ملکه، لا وقف الا فی ملکه. این عین مفاد روایات ماست، لا عتق الا فی ملکه. بیع، عتق، وقف، همه صدقه، اجاره، همه اینها مصادیق تصرفات هم. شاعر میگه تصرف جز در ما یملک فرد مجاز و نافذ نیست. در چنین فضایی جناب آقای فاضل ادعا میکنه که دولت و حکومت حق تقویم و تسعیر کالا و اموال مردم رو در بازار داره بنابر مسائلی که میخواد تشخیص بده. این در معارضه با قاعده اولیه سلطنته، در تعارض و تنافی با قاعده العقود تابعتون به اصوله، در تنافی با لا بیع الا فی ملکه. چون ایشون داره مالی که من دارم، دولت که مالک مال بنده نیست، مالک مال منم، دولت داره برای مال من قیمت گذاری میکنه. من کاسبم، من تاجرم، من تولید کننده ام، درسته؟ خب ما میتونیم از این ادله دست بکشیم؟ بله میتونیم. میتونیم این حق رو برای دولت قائل بشیم؟ بله میتونیم، به شرطی که دلیل داشته باشیم. از اینجاست که کار آقای فاضل شروع میشه. ایشون باید بتواند در مقابل این ادله‌ای که بنده ذکر کردم، ادله‌ای داره که حاکم بر این ادله باشه، ناظر بر این ادله باشه، این ادله رو تقیید بزنه، این ادله رو تخصیص بزنه، یا حاکم به معنای اصولی باشد و بتونه موردی رو توسعه بده یا تضییق کنه. ایشون برای مدعای خودشون، من دارم خیلی خلاصه عرض میکنم و میخوام از حواشی بزنم، 5 تا دلیل آوردن به ترتیب: اول بنای عقلا، دومی قاعده حفظ نظام، سومی هم قاعده حرمت آنه بر اسم عدوان، چهارمی قاعده استیمان و پنجم قاعده احسان. از مجموع این ادلهشون استفاده کردند برخلاف قاعده اولیه که افراد مسلط بر اموال خودشون هم. حق تصرف ذاتی بر اموالشون که میتونن یکی از این تصرفات تقویم و تسعیر کالای خودشون باشه، اینجا حق دارد دولت بر اموال اینها تسعیر کنه، تقویم کنه و قیمت گذاری کنه. خب در دلیل اولی که ایشون آوردن و نکته حائز اهمیت هم میدونم عرض کنم، فرض ایشون در جایی است که شرایط متعارف و معمولا، گاهی اوقات شرایط نامتعارف میشه، مثلا شرایط جنگیه دهه 60 اونجا یادم دولت وقت، نخست وزیر وقت تو حوزه کشاورزی هم یادم یه وقتایی احکام ابلاغی داشتن،
که کشاورزا اگه میخوان یک ردیف مثلا گندم بکارن مثلا برنج، حتما باید یه ردیف هم که گندم باشه. یعنی گاهی اوقات شرایط بحرانی، جنگ، انقلاب، تحریم، سرمایه نامتعارفه، اون شرایط نه. ایشون فرضشون شرایط عادی مثل امروز، امروز 20 آذر شرایط خاصی هم فرض کنید که کشور نداره، امروز دولت ابلاغ میکنه که آب معدنیای 250 سی سی هیچ کی حق نداره بیش از 100 تومن بفروش، چه اونی که تو دماوند تو تولید میشه، چه اونی که توی فرضون تایوان تولید میشه، فرق میخواد چنین شون ففز. و جالبه که ایشون در پایان میگه دولت موظفه، یه جا در ابتدا این حالا ظاهرش خودش تنافیه، میگه دولت در چگیده میگه میتواند، ولی در پایان دو سه جایشون اصرار داره که دولت موظف است، یعنی لزوم تقنیم رو ایشون ادعا میکنه خودش همین. البته ما میتونیم جمع کنیم بگیم اون میتواند برای مشروعیته، یعنی این کارش جایزه، جواز به معنای لزومه، یعنی باید این کارو انجام بده. پس نکته های از اهمیت اینه که دولت موظف به این کار در شرایط عادی هم هست، نه در شرایط اضطرار که اونجا ممکنه ما ادله خاص خودش رو داشته باشیم. ایشون برای این کار خودش، برای این ادعاشون، جناب آقای فاضل 5 دلیل میارن که با اجازه ایشون من میخوام عرض کنم که این 5 دلیل به نظر بنده که این کار ایشون رو مطالعه کردم و الحق و نصف استفاده هم کردم، به نظر بنده تمام نیست. دلیل اولشون سیره اوغلاست، توضیح میدن سیره اوغلا رو، در پایان از این توضیح خودشون در یک پاراگراف استفاده میکنم، من این رو ارزه میخوام که بخونم. بنابراین عقدبه یک عقد امضایی است و هم گونه که فلانی گفته چگونگی انجام آنها بر عهده سیره اوغلا واگذار میشود. یکی از مباحث که در عقدبه مطرح میشود و در سایه عهودم میاد، قیمت گذاری حاکم بر روی کالا و خدمات عمومی است. رویه ایران و سایر کشورهای جهان، میخوام بگید یک ممضای اوغلایی است، یک ارتکاز اوغلایی است، یک مشی اوغلایی است، یک بنای اوغلایی است که دولت ها قیمت گذاری می کنند، که دولت بر روی کالاهای اساسی مردم قیمت تعیین می کند، مثل نان ارجاع دادن، روزنامه دنیای اقتصاد فلان و بنزین. این تعیین قیمت نشان از سیره اوغلا در تعیین قیمت برای تنظیم بازار دارد. اشکال بنده به دلیل اول شما اینه که اولا سیره اوغلا بر تعیین قیمت نیست. چرا؟ به خاطر که همین که شما مورد خاص رو آوردین که اوغلا بناشون بر این نیست الا ما خرج به دلیل. خب شما وقتی میاد میگید نان، شما وقتی میگید بنزین، البسه رو چرا نمیگید؟ ماشینی که دست منه رو چرا نمیگید؟ در مورد عرصه چرا نمیگید؟ زمین چرا نمیگید؟ جالبه دولت اونجایی که عرصه رو یه میگن یه قیمت کارشناسی داره، شما برید اداره ثبت وقتی میخواد مالیات رو ارث بگیره یه قیمتی خودش تعیین میکنه، یه قیمتی که تو بازاره، اون حق تحریری که اداره ثبت میگیره بر اساس قیمت خودشه و جالب این قیمت رو تحکم جامعه نمی کنه. الان اصلا اوغلا منحصر در ایران، شما دو نمونه ذکر کردی از ما در کشورهای دنیا، نون اینجوری همه نونش، همه نونش در کشورهای اروپایی بر اساس تنظیم دولت، سیاست ابلاغی دولت، همین نونش معلوم نیست اینجور باشه، همونجاش هم یکی اولا اینه. ثانیاً بر فرضم که این باشه، دلیل شما اخص از مدعاتونه، نگاه کنید دلیل شما چیه؟ که شما در برخی از موارد اوغلا سیره شون بر تقویمه. اولا من خواهم بگم که اینجوری نیست که اوغلا واقعا اوغلایی که دارن کشورها رو اداره میکنن برای این باشه که تقویم کنن. حالا بر فرض که اینجور باشه، ما این رو مشتی بگیریم برای خروار بگیم ایران که اینجوره، بقیه جا همینجوره، این دلیل شما اخص از مدعاتون. مدعاتون اینه که در کلیه کالاها اموال دیگه، درسته؟ تیتر کارتون اینجوره، قیمت گذاری در بازار اسلامی، هر آنچه که در بازار اسلامی هست و ضرورت ایجاب کنه، یعنی اون تشخیص میتونه قیمت گذاری با تنظیم بازار، بازار البسه و پوشاک و لوازم و تحریر و همه اینها رو در بر میگیره. اما چیزی که شما آوردید دو نمونه است که سیره وجود داره، مثلا در اینجا اینطوره. من برای اینکه ذهن‌ها نزدیک بشه مثال میزنم. اگر فرض بفرمایید اوغلا منهای حالا منع شرعی قیاس رو به عنوان یکی از ادله میپذیرن، قیاس یک دلیل ظن نیست دیگه، شما در یک موضوع جزئی حکمی دارید، این رو سرایت میدید به موضوع جزئی دیگه، این دلیل ظنیه، ولی اوغلا رو میپذیرن. شما میتونید ازش استفاده کنید بگید عقلا ظنون رو معتبر میدونن. نه، ظن حاصل از قیاس رو معتبر میدونن. آقای فاضل شما دلیل آوردید که به خاطر ویژگی هایی که من میدونم این ویژگی ها چیه در بنزین و نان قیمت گذاری کردن. آیا این دلیل میشه این حق رو ما قائل بشیم برای حاکم برای همه اموال، برای این صندلی که من میخوام فروشنده صندلی ام بیاد برای این قیمت گذاری کنه؟ شما برش دلیلی نیاوردید. دلیل دومی که حضرت عالی ادعا میفرمایید قاعده حفظ نظامه. من اتفاقا در این قاعده اصلا در کبرای این قاعده خدشه دارم و برای من هنوز مبرهن نیست که حفظ نظام جزء واجبات باشه. بله، چیزی که من بهش معتقدم اینه که اختلال نظام حرامه، ولی آنچه که ازش تعبیر میکنن به حفظ نظام، اگر به معنای حرمت اختلال نظام بله، اما که حفظ نظام واجبه، این خیلی برای من وجوبش مبرهن نیست. من دلیلی که چون تو این حوزه مقدار کار کردم، همه ادله‌ای که من تا الان یافتم بر واجب بودن حفظ نظام بیشتر ناظر به حرمت اختلال در نظامه. ببینید، بازم برای اینکه ذهن نزدیک بشه عرض میکنم ها. مثال میزنم، من تصرف میکنم، در این تصرف خودم موجب اضرار به دیگری میشم، میگن حرامه. اگه اضرار به غیر باشه، اضرار نامناسب باشه، حرامه. اما آیا باید کاری کنم دیگری نفعم ببره؟ من مثلا اگر بیام این رو بفروشم، فلانی که مغازه بغل دست من سود نمی‌کنه. آیا در اسلام من ایصال نفع به دیگری هم بر من واجبه؟ نه، ضرر زدن ممکنه بگیم حرامه. نخونید شبیه همین رو، اختلال در نظام موجود حرامه، اما آیا حفظ نظام واجبه؟ این اولا این کبرا برای من معلوم نیست. بر فرضم که این باشه، جناب آقای فاضل، ممکنه کسی ادعا کنه اتفاقا حفظ نظام به این است تجربه نشون داده که دولت وارد در حوزه های خصوصی نشود. نشونش بلوک شرقه. کشورهای حوزه شوروی مثل یوگسلاوی، مثل مجارستان، مثل همه این کشورهایی که الان شوروی سابق رو بودن، دولت برای 70 سال قیمت گذاری میکرد. درست یا نه؟ نظامشو ببینید با نظام لیبرالیسم مقایسه کنید، نتیجه چه شد؟ نظامی که در اون نظام تقویم به خود مردم واگذار شده باقی مونده، قوی تر شده، و نظامی که اون نظام وارد شده در تقویم و قیمت گذاری کالاها با حوزه خصوصی اموال مردم. اگر این کبرا رو من برفرض قبول کنم، ممکنه بگم تجربه نشون داده که حفظ نظام به این است که ورود نکنه، نه اینکه وارد بشه و قیمت گذاری کنه. اینم اشکال دومه. و اشکال سومی که باز به همین دلیل شما وارده اینه که
اشکال
آینامی
قرار جوابی هم باشه.
آره دیگه،
بله، چشم من، بله چشم. نه نه، خواهش میکنم، من نه خواهش میکنم، من الان 10 دقیقه شده. آره 10 دقیقه شده. اگر 5 دقیقه دیگه من وقت دارم، من انشالله جمع میکنم. من دارم ساعت نگاه میکنم، 10 دقیقه شده. قاعده سوم شما قاعده حرمت اعانه بر اسم عدوانه، جناب آقای، قاعده تعاون. خب من سوالم این از شما اینجا حرام چیه که اعانه بر اسم عدوان حرامه؟ نکنید شما قاعده تعاون استفاده کردید. کالا کالای منه، تولید منه، مثل منه، من اینو قیمت میذارم 250 تومن. فرضم این است که اچاپ نیستا، چون ایشون نگفت در حال بحرانی موجب نمیدونم احتکار و اینها رو نمیل ندید، تو شو خیلی عادی، من میخوام اینو بیسم برای من اینقدر تمام شد قیمت برای جون کیفیت کار من بهتر، ولی دولت حق داره قیمت گذاری کنه. از باب چی؟ از باب اینکه اعانه بر اسم عدوان حرام بر دولت. اگه دولت قیمت گذاری نکنه، اعانه بر اسم من چیه؟ گناه چیست اینجا؟ این خیلی مهمه. اینکه شما باید به جامعه سود برسونید، آیا این جور واجباته؟ و اگر من کاری کردم مثلا دیگر سود نبردم، برای من حرامه که حالا دولت اگر کاری نکنه این حرام. این کبرا صغرا نداره در محل بحث ما. قاعده چهارم خیلی جالبه، شما میگه قاعده استیمان. استدلالش هم خیلی ایشون برای من جالب بود که در نظام اسلامی مردم وقتی که حاکمان رو انتخاب میکنن، حاکمان امینن، درسته؟ و امین باید مراقب باشد تعدی و تفریط نکنه. قیمت گذاری نکردن تفریطه، لذا موجب زمانه. اختزای قاعده استیمان اینه که او قیمت گذاری بکنه. من میگم که آیا واقعا مردم که حاکمان خودشون رو انتخاب میکنن امنی در اموالشون میکنن؟ یعنی اگر آقای رئیس جمهور تشریف بیارن منزل شما، شما نیل نباشید، شما نیل نباشید آقا جان، بیان در منزل شما از اموال شما استفاده کنن، امنی در تصرفن؟ یا اینها اگر هستن امنی در اجرای مسائل حاکمان است؟ شما حاکم سیاسی انتخاب میکنید برای یه دوره 4 ساله، آیا این واقعا همتراز و با مثلا هم عرض با مثلا یک مستعیره که شما بهش آریه میدید، مال خون در اختیارش میدید؟ یعنی واقعا این جوره؟ بازم میخوام بگم این قاعده در اینجا صغرا داره. و نکته آخر در باب قاعده احسانه که اگر دولت میخواد محسن بماند، نیکوکار بماند و عهده و زمان برش مشغول نشه، اختزا میکنه که قیمت گذاری کنه. دو اشکالی که به این استدلال شما وارده اینه که اولا آیا محسن بودن واجبه؟ بله، اگر محسن باشد اختزای احسانش اینه که اگه میخواد تعهد نیاد، عهده اون مشغول نشه، قیمت گذاری کنه. اما سوال، آیا قاعده احسان لازمه؟ هر جزاء احسان الا احسان درسته. آیا بر من محسن بودن لازمه؟ اینه شما دارید لزوم رو لعنت میگیرید. ببینید، اما قاعده احسان دارید. شما اگر به یکی یک کمکی بکنی، در حین کمک به او که شما بر عهده شما نیست، بر شما لازم نیست، اگر دچار خطایی شده که تعدی تفریح نمیشه، شما ضامن نیستی، قبوله. اما این به معنی نیست که شما باید مبادرت کنید به کمک او. قاعده احسان که اگر مبادرت بکنی ضامن نیستی، ازش دلش در نمیاد که دولت باید مبادرت بکنه. اشکال اول. اشکال دوم، قاعده احسان قاعده امتنانی. آقا یعنی چی؟ یعنی در مقام امتنان به جامعه اومده که خیر در جامعه نمیره، انگیزه های شرافتمندانه نمیره، کمک کنید به هم دیگه، ولی اگر اشتباه شد من قانونگذار شما رو ضامن نمیدونم. خب نباید قاعده احسان که باعث امتنان در جامعه است خودش غیر امتنانی بشه. چطور؟ بخشی از جامعه کسبن تولید کنن، همه جامعه که مصرف کننده نیستن. شما قاعده احسان رو دارید استفاده میکنید به کمک مصرف کننده علیه تولید کننده، به کمک مشتری اومدید علیه فروشنده. خود این قاعده، استفاده از قاعده امتنانی که خلاف امتنان باشه، آقایون در فقه اینو نمیپذیرن. عذرخواهی میکنم اگر مجموعه در خدمت شما هست. سلام
خیلی
خوب. حسن. باشه. فاصله اگر
شما
سلام می‌دهید 5
دقیقه در خدمتتون باشیم و بعد بقیه در اصول حضور شما در صفحه 3 چون نماز هست. بله، من در خدمت هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه سری نکاتی بود در بحث اساتید که در حال وضعیت اثر حسابیات و توی مقاله باید اوورده می‌شد. قطعا اینها مد نظر قرار خواهد گرفت. فرحال من دانش آموز خوبی هم معمولا سعی میکنم در موارد مختلف از هر استادی استفاده کنم بابت نکته هایی که میفرمایم. آقای دکتر گیرک فرمودن که بحث اقتصاد این وسط به هر حال عنوان صغرا مقبولا واقع شده، وقتی میکنم وارد بحث اقتصادی شدم، خیلی هم تلاش کردم اما موفق یعنی پیروز در نیومدم از این مباحث اقتصادی. حرفا از بعضی از اساتید استفاده کردم، سوال کردم و به استناد گفته اونها این فرض رو آوردم که قیمت گذاری به عنوان یک علت ناقصه در نظارت بر بازار میتونه که حاکم برش ورود پیدا کنه. اما اینکه چطور، خب به هر حال بحثیه که میگم ورود پیدا کردم موفق نشدم. بحث ادله خواستم که من در بودن قریب 50 صفحه در موردش صحبت کردم، در مورد حالا اینجا نیست، تو بحث پایان نامه هست. هم نکته‌ای که آقای دکتر محسنی فرمودن، گفتن که به هر حال یه سری ادله‌ای هست برای ادله تسلیط و ادله اجاره طرفین، این سری قواعد که حکم میکنه که هر شخصی که مالک اموال خودش هست همون میتونه قیمت بگذاره روی اموال خودش، اونها بررسی شده و نتیجهش هم همون ردیه که دکتر محسنی فرمودن و به هر حال تعارض میکنه با اموال عمومی، در تعارض قواعد عمومی با قابل تثبیت وقتی که تعارض میکنه با منافع عمومی جاهای تخصیص میخواهد خود که اینا کامل مسلط بس شده. بس عزا و تقاضایی که دکتر گیلک فرمودن درسته، در همین یک بخش از پایان‌نامه سوال فردی از سوالات فردی پایان‌نامه ما اینه که اینا دکتر موسویان مطرح کردن، ما مجبور به با تمام سختی‌هاش مجبور شدیم بهش جواب بدیم. اون اینه که قیمت‌گذاری از مقوله کشف یا وضع به این معناست که خود حاکم باید وضع کنه قیمت رو، حدی دلش خواست یا نه، از باید قائل به کشف هستیم، یعنی باید نظر کارشناسان رو بگیره. اونجا من با بررسی کل فقه، یعنی مجبور شدم یه بار صرف تا صد فقه رو کتاب به عنوان نمونه نظر مشهور کتاب ارباب فقهی شهید ثانی رو از اول تا آخر نگاه کردم تا اونجایی که من دیدم کسی قائل به وضع نیست، قائل به کشفن، قائل به کشف همون حرفی که دارید گیلک فرمودن، بحث عرض و تقاضا و گزاره های دیگه که خب ایشون بیشتر مسلطن، ما خیلی در این قضیه نمیتونم ورود پیدا کنم. اما سوالاتی که آقای دکتر محسنی فرمودن، بحث سیری عقلا، حرف شما درسته، سیری عقلا در تعیین نعمت نیست مگر موارد خاص، و من در ابتدا سطح دوم اون مواسط مطرح کردم که بحث سر کالاهای اساسیه، یعنی نون، بنزین، حتی چیزی که من یادم میاد بحث لبنیات که مورد احتیاج مردمه. اما ببینید کسی به خاطر گرم شدن گوشت قرقاول شکایتی نداره، کسی مثلا اگر مثلا ماشین بنز رو شما مثلا به جای 200 میلیون 210 میلیون کسی اعتراض نمی‌کنه. این نشون میده که سیر و غلا در کالاهای اساسی مردم. بحث قاعده حفظ نظام رو میفرمایید درسته، بس عمده بحث فقیهان در مورد اختلال نظام، از همون اختلال نظام حرفی دارن، فکر کنم اگه اشتباه معرف نایینی باشه توی این قضیه که ایشون میفرمایند که اگه اشتباه نکنم شما یادتون هست که بود بفرمایید که اصلا ما یه چیزی واجبات نظامیه داریم. واجبات نظامیه یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر ما نون نداریم واجب میشه یه آقای نونوایی بزنه. ما اخذ اوجب، این آقایی که واجب شده برش نونوایی بزنه، اخذ اوجب بر واجبات حرامه، اینجا واجبه اخذ اوجب بر واجبات. این بحث ما حفظ نظام رو از اینجا استفاده کردیم و در پای دکتر محسنی دقیقا درسته، کسایی که این بحث رو کردن بیشتر در باب قاعده اختلال نظام مطرح کردن که مواظب باشن مختل نشن. حرمت اعانت بر اسم اینجور هم محبازم توضیح میدن پای دکتر محسنی کاملا درسته، حرمت اعانت بر اسم این قضیه گرانفروشی اسم نیست، ما این از گزینه دوم قاعده استفاده کردیم، عدوان. عدوان به معنای ظلمه، یعنی اخص از اسمه. اسم به معنای گناهه، گناه خیلی از جرائم یعنی جرم و اسم اون خصه فکر کنم منبعش داشته باشن اگر اشتباه نمی کنم. توی فقه اسم داریم، در حقوق جرم داریم، درسته؟ یه اون خصه منبعش و مطلق دارم، من خیلی در این قضیه مسلط نیستم بحث حقوقی. اما بر اساس بگیم از اسم برداشت میشه، نه حفاظتون اصلا کاملا درسته، از اسم برداشت نمیشه چون گرام فروشی اسم نیست. ما از بخش دوم یعنی عدوان استفاده کردیم چون عدوان ظلمه، عدوان و کسی که گرام فروشی میکنه قطعا ظلم انجام میده. قاعده استیمال، انتظار مردم از حفظ اموال حق، یعنی مردم به هر حال وقتی که مالی رو دولتی رو انتخاب میکنن، این بنای عقلا میگه که من شهروند انتظار دارم از دولت که اموالم رو حفظ کنه. حالا یه بار دزدی میاد مالی رو میبره، من 100 میلیون پول دارم، یه بار دزدی میاد 50 میلیون پولم رو میبره، یه بار نه، دولت نظارت نمی کنه، ملک 100 میلیونی من تبدیل میشه 50 میلیون که افت قیمت پیدا میکنه. اینها بله، قاعده اعتنان هم فرمودین، قاعده اعتنان هم من میگم به هر حال درسته، یک قاعده احسان اعتنان را جامعه است، ولی ما میگیم دولت هم اینجا یک فردیه که مورد اعتنان قرار بگیره، نباید متهم باشه، باید کار رو جوری بهش اجازه بدیم که از دیگران متهم نشه. نکته آخری که فرمودن بحث حقوق مصرف کننده میفهمند رعایت کردیم، همون حقوق عرضه کننده و فروشنده. اصل اصلا حضرت امیر در اهلانه مالک اشتر میفرمایند که باید بر خرید و فروش بازار باید بر اساس موازین عدل باشه، موازین عدل یعنی چی؟ یعنی نه به بایه اجهاد بشه نه به خریدار. این همون چیزیه که ما در بخشی از مقاله به عنوان کشف قیمت مطرح کردیم که حاکم باید چیکار کنه با کشف قیمت. کشف قیمت یعنی چی؟ یعنی بره از کارشناسان. خب کارشناسان قطعا در اون اتحادیه صنفی که نشستن جوری هستن که به بایه ظلمی وارد نشه. بازم تشکر میکنم، نکات بسیار خوبی بود، من اینها رو حتما در مقاله مد نظر قرار میدم که انشالله اثر وزینی از کار در بیاد باید برف این نداره. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر کنم از آقای فاضل، لطف کردن ما در خدمتشون بودیم، از عزیزی بزرگواری که تشریف آوردن، از داوران محترم با اشتغالات زیادی که داشتن، ما این رو به عنوان یکی از بخشی از جوانان حاضر یک حمایت میدونیم برای خودمون و خیلی تشکر میکنیم. ما از اشتغالات آقای دکتر ایلک، آقای دکتر محسنی واقعا در جریان اینی که سرشون شروع هستن واقعا در جریان داستان هستیم، ولی واقعا این رو به معنای کامل، به معنای حمایت از بزرگواران می‌دونیم و جوانان می‌دونیم و واضح که سلامات در اصلا رو بخواهیم
الله 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 الله
حالا من یه چیزی بگیرم بعد کدوم مقاله همین که شما دارید میگه حاشیه ها من رو میدم به شما میدم از یادت نره شما
نه حتی
حاضر نه آقا سلام دیدی چی شد آقا اینو خاموش کن
چشم
ممنون
شما رو قسمت اول
نوشتیم
همین
پاسخ
نهرمان
نشون داد که شما
قربان دادا دست در نکنید.